عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم. محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی، اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. اسم چند تا برند رو میگم، لطفاً توجه بکنید: پمپرز، تاید، براون، جیلت، هدن شولدرز، پانتن، کرست، اورال بی، دوراسل و دانهیل. اکثراً اسم این برند ها رو شنیدیم و خیلی هم از محصولات این برند ها استفاده کردن، اما کمتر اطلاع دارن که تمام این محصولات و خیلی از برندهای دیگه، محصولات دیگه مربوط به یک شرکت به اسم P&G که در سال 1837 یعنی 1216 هجری شمسی خودمون توی اوهایو این کسب و کار راه اندازی میشه. داستان تأسیس P&G برمیگرده به زمانی که دو نفر از دو تا موقعیت جغرافیایی مختلف تصمیم به مهاجرت گرفتن. یکی آقای ویلیام پراکتر که در انگلیس متولد شده بود و شمع درست میکرد و نفر دومم آقای جیمز گمبل که صابونساز بود و متولد ایرلند. اینا جز افرادی بودن که مهاجرت کردن آمریکا و در اوهایو ساکن شدن. بعد از یه مدتی با دو تا خواهر آشنا میشن، الیزابت و اولیویا نوریس، که این آشنایی منجر به ازدواجشون میشه با این دو تا خواهر و بنابراین آقای پراکتر و آقای گمبل با هم باجناق میشن و الکساندر نوریس که پدر خانومشون بوده به اینها توصیه میکنه که با هم یک کسب و کاری راه بندازن و در نهایت سال 1837 شرکت P&G که مخفف پراکتر اند گمبل بوده تأسیس میشه. توی سال 1859 فروش این شرکت به 1,000,000 دلار میرسه و 80 تا کارمند داشتن و در طول جنگ‌های داخلی آمریکا موفق میشن که قرارداد تأمین صابون و شمع ارتش شمالی رو که همون ارتش ایالات متحده بوده رو برنده بشن و سود خیلی خوبی هم از این کار نصیبشون میشه. اما مهمتر از این سود این بوده که این قرارداد باعث میشه محصولات P&G رو سربازهایی از سر تا سر آمریکا استفاده بکنن و بنابراین به شهرت شرکت پراکتر اند گمبل خیلی کمک میکنه. خب خلاصه اینکه این کمپانی به سرعت رشد میکنه تا به نقطه‌ای میرسه که امروز در 36 کشور دنیا عملیات تولیدی داره، بزرگترین کمپانی تولید محصولات مصرفی قلمداد میشه و 65 برند رو در 10 طبقه محصولی مدیریت میکنه. شرکت پراکتر اند گمبل توی هر طبقه محصولی برندهای متفاوت و متعددی داره. مثلا این شرکت برند تاید رو خلق کرده که اکثرا میشناسن و برند تاید توی ایران به جایگاهی رسیده بود که به عنوان نام خود محصول استفاده میشد. یعنی دیگه پودر رخشویی نمیگفتن، میگفتن تاید میخوایم بخریم، مثلا تاید ایکس یا تاید ایگرک. در کنار برند تاید، برندهای متعدد دیگه هم توی طبقه محصولی پودر رخشویی داره شرکت پراکتر اند گمبل. برند بونس، گین، درفت، آریل و خیلی برندهای دیگه که هر کدومشون یه وعده ای رو به مصرف کننده میدن. یکی میگه من خیلی سفید کنندگی خوبی دارم، یکی میگه من لکه های چربی رو خیلی خوب از بین میبرم، یکی روی قدرت نرم کنندگیش خیلی تاکید داره. و به همین شکل هر کدوم از این پودرهای رخشویی سعی کردن که بخشی از بازار رو به خودشون اختصاص بدن. شرکت پی ان جی انقدر رشد کرده که در سال 2021 جزو فهرست تحسین شده ترین کمپانی های فورچون بوده و همینطور توی لیست 100 کمپانی تأثیرگذار تایم قرار گرفته و تمام این موارد نشون میده که برخلاف اون چیزی که ما توی ایران میگیم با جناق فامیل نمیشه، میتونن با جناقا با هم فامیل بشن و کسب و کار خیلی خوبی هم تأسیس کنن و اونو رشد بدن. حالا یک سوال اساسی که توی ذهنمون میتونه شکل بگیره اینه که چرا این شرکت به جای اینکه منابع خودش رو به تولید یک برند اختصاص بده، خب تولید یک برند هزینه های ثابت و سرشکم میکنه، میتونه قیمت رو بیاره پایین، هزینه های تبلیغات کمتری داره، یعنی در مجموع هزینه های خیلی خیلی پایین تری داره، اومده و چندین برند متعلق به یک طبقه محصولی رو تولید کرده و توی بازار عرضه شده؟ پاسخ به این سوال با توجه به مطالبی که تا الان گفتیم ساده است، یعنی خیلی پیچیده نیست. جواب اینه که چون افراد مختلف از کالاهایی که می‌خرن ترکیب مزایای متفاوتی رو انتظار دارن. مثلا مردم به این دلیل ماده شوینده لباسشویی می‌خرن که لباساشون تمیز باشه، ولی در کنار تمیزی انتظارات دیگه هم دارن. این انتظارات میتونه سفید کنندگی باشه، نرم کنندگی باشه، بوی مطبوع، بوی تازگی که باید ایجاد بشه باشه، میتونه آسیب نزدن به لباس ها باشه، میتونه از بین بردن لکه های چربی باشه، میتونه مناسب برای لباس کودک باشه. ما همه انتظار داریم ماده شوینده ای که میخریم قسمتی از این مزیت ها رو داشته باشه و فقط اولویت هر کدوم از مزایاست که برامون متفاوته و فرق میکنه. مثلا اونی که بچه کوچیک داره دوست داره پودری رو بخره، ماده ای رو بخره که به لباس کودک آسیب نمیزنه. اونی که شغلش یه جوریه لباسش خیلی چرب میشه، دوست داره یک ماده ای رو داشته باشه که لکه های چربی رو خیلی راحت تر از بین ببره بدون اینکه به بافت لباس آسیب برسه. بعضی از مردم بنابراین به یک صفات اهمیت بیشتری میدن، بعضی هم خواهان صفات دیگه ای هستن. یکی دنبال سفید کنندگیه، یکی دنبال نرم کنندگیه. اینطوری میشه که شرکت پراکتر اند گمبل به گروه ها و قسمت هایی از بازار دست پیدا میکنه که به عنوان خریدارای ماده شوینده هر کدوم دنبال ترکیب متفاوتی از مزیت ها هستن. در واقع تقسیم بازار و تولید و عرضه برندهای مختلف شرکت پی ان جی رو کمک کرده که تقریبا نیاز تمام مصرف کننده ها رو تامین کنن و 50% سهم بازار رو بتونه این شرکت به دست بیاره. قطعا هیچ برندی به تنهایی قادر نیست که چنین سهم بازاری داشته باشه، بتونه سهم بازار به این بزرگی رو از آن خودش کنه. اما این محصولات مختلف که هر کدومشون یک قسمت رو هدف گرفتن، یکی دنبال اون بخشیه که میخواد لکه چربی از بین بره، یکی دنبال اون بخشیه که میخواد سفید کنندگی پودر رو داشته باشه، این امکانو فراهم کردن که پراکتر اند گمبل سهم حداکثری از بازار رو بتونه از آن خودش بکنه. با این مقدمه که توضیح دادم، ما میخواییم امروز راجع به مرحله دوم فرایند 4 مرحله ای بازاریابی با هم صحبت کنیم. یعنی دومین اتفاقی که باید توی واحد بازاریابی انجام بشه مارکت پلنینگ یا برنامه ریزی بازار. برنامه ریزی بازار که صحبتش وسط میاد، یعنی واحد بازاریابی باید به 3 سوال جواب بده. 1. آیا لازمه که من حتما سگمنتیشن یا بخش بندی بازار انجام بدم یا نه الزامی برای این کار وجود نداره، من میتونم سگمنتیشن نداشته باشم. سوال دوم، تارگتینگ یا هدفگیری بازار چطور انجام میشه؟ من چه اقداماتی باید انجام بدم توی واحد بازاریابی برای اینکه یک هدفگیری موفق داشته باشم؟ و سوال سوم، پوزیشنینگ یا جایگاه یابی یعنی چی؟ من چطور میتونم جایگاه مطلوبی که مورد نظرم هست رو توی ذهن مصرف کننده به دست بیارم؟ اینا سوالاتی هستن که دوتای اولشون رو با گوش کردن به این قسمت و آخری یعنی بحث جایگاه یابی رو با گوش کردن به قسمت بعدی میتونید پاسخشون رو پیدا کنید. اولین اقدامی که باید برای برنامه‌ریزی بازار انجام بشه شناسایی بخش‌های مختلفیه که به صورت بالقوه توی اون بازار وجود داره. آیدنتیفای کردن سگمنت‌ها، شناسایی قسمت‌ها. ما اینجا قرار نیست که قسمت‌ها رو مشخص کنیم و بخوایم برای هر قسمت یه محصول داشته باشیم. این اولین فعالیت هدفش فقط شناسایی بخش‌هایی که به صورت بالقوه توی بازار میتونه وجود داشته باشه. علم بازاریابی برای اینکه ما مطمئن باشیم تمام سگمنت ها رو بررسی کردیم و هر چیزی که میشده به صورت بالقوه در بازار وجود داشته باشه شناسایی کردیم، یه چارچوبی رو به ما ارائه میکنه که شامل 4 مبناست. یعنی ما از 4 مبنا میتونیم برای شناسایی بخشای مختلف استفاده کنیم تا خیالمون راحت بشه همه موارد رو دیدیم. مبنای اول متغیرهای جغرافیایی هستن. یعنی ما میتونیم بیاییم بخشای مختلف رو بر اساس اندازه استانها، منطقه های مختلف شناسایی بکنیم. خیلی از محصولات و برندام در عمل اومدن از مبنای جغرافیایی استفاده کردن. مثلا خیلی از تولید کننده های سس و انواع طعم‌دهنده ها محصولاتی که توی جنوب کشور عرضه میکنن تندتره به نسبت محصولاتی که توی نیمه شمالی داره عرضه میشه. مبنای دومی که میتونیم ازش استفاده بکنیم متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیکن. متغیرهای جمعیت شناختی معروف تریناشون میشه درآمد، شغل، تحصیلات، سن و جنسیت. این متغیرها خیلی متداولن توی تقسیم بازار. یعنی ما محصولات زیادی رو میبینیم که بر اساس جنسیت اومدن و دارن عرضه میشن، برای خانوما، برای آقایون. یعنی مبنای سگمنت ایجاد کردن جنسیت بوده یا مبنای سگمنت ایجاد کردن سن افراد بوده. هاکوپیان میگه من فقط برای مردا دارم پوشاک تولید میکنم. و اینکه علت متداول بودن متغیرهای جمعیت شناختی دو تا عامله. یکی اینکه با تغییر این متغیرها، مثلا با تغییر جنسیت یا با تغییر سن یا با تغییر درآمد، الگوی مصرف هم خیلی زیاد تغییر میکنه. علت دوم اینه که اندازه‌گیری متغیرهای جمعیت شناختی خیلی ساده و راحته. بنابراین پرکاربردترین و متداولترین مبنای تقسیم بازار، اگر کمپانی به این نتیجه برسه که باید سگمنتیشن داشته باشه مثل شرکت پراکتر اند گمبل، متغیرهای جمعیت شناختیه. مبنای سوم متغیرهای روان تشریحی هن. روان تشریحی ها 3 زیرمجموعه اصلی دارن: طبقه اجتماعی، سبک زندگی افراد و شخصیتشون. من برای اینکه مدل رو کامل توضیح داده باشم این دسته رو هم گفتم، ولی این نکته یادمون باشه که فعلا تو کشور ما متغیرهای روان تشریحی خیلی کاربرد ندارن، به این خاطر که ما کمپانی رو نداشتیم که بیاد و سبکای زندگی مختلف رو شناسایی بکنه ما بتونیم بر اون اساس سگمنت های مختلف رو بشناسیم، یا بیاد مطالعات شخصیت شناسی انجام بده، یا طبقه اجتماعی رو بیاد مشخص بکنه. بنابراین امکان استفاده ازشون برای بازاریابا تو کشور ما خیلی وجود نداره. و مبنای 4 متغیرهای رفتاری هستن. متغیرهای رفتاری زیرمجموعه های زیادی دارن، مثل مزیت های مورد انتظار که گفتیم، هر کسی یه مزیتی از مثلا پودر رخشویی انتظار داره و بر همین اساس هم میشه بخش های مختلف بازار رو شناسایی کرد. مثل زمان خرید، میزان مصرف، یعنی بخش‌های مختلف رو بر اساس میزان مصرف خریدارامون میتونیم ایجاد بکنیم، مرحله آمادگی خریدار، عقایدی که راجع به اون محصول دارن، اینا همه مبانی هستن که میتونیم برای شناسایی بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار بدیم. از بین این 4 مبنا، یعنی جغرافیایی، جمعیت شناختی، روان تشریحی و رفتاری، بیشترین کاربرد رو تو کشور ما متغیرهای به ترتیب جمعیت شناختی، رفتاری و جغرافیایی میتونه داشته باشه و گفتیم روان تشریحی کاربردی نداره. خروجی این اقدام چیه؟ اینه که ما هر بخشی، هر سگمنتی که به صورت بالقوه میتونه تو بازار وجود داشته باشه رو شناسایی کردیم و اینا فهرست شدن. این خروجی که آماده شد، یعنی واحد بازاریابی میتونه بره سراغ دومین اقدام، تارگتینگ یا هدفگیری. وقتی صحبت از تارگتینگ میکنیم، یعنی اولا باید یه ارزیابی انجام بشه ببینیم از این سگمنت های شناسایی شده کدوم یکیاشون به درد بخور هستن نیستن و داستان به چه شکله، و دومن بریم سراغ انتخاب استراتژی هدفگیریمون. پس ما دوتا کار باید در راستای تارگتینگ انجام بدیم، ارزیابی و انتخاب. ارزیابی با یه سری شاخص باید انجام بشه، یعنی ما همینطوری نمیتونیم با قضاوت شخصی خودمون بگیم مثلا این دوتا سگمنت به درد میخوره، این یکی اصلا به درد ما نمیخوره. شاخصهای ما چیا هستن؟ 1. بررسی اندازه و رشد هر قسمتی که شناسایی شده. طبیعتا اون بخشایی برامون جذابن که هم اندازه خوبی داشته باشن و هم رشد مناسبی داشته باشن. ما اگه یه سگمنتی شناسایی کردیم، مثلا فرض کنید بازار چپ دستا، این سگمنت اصلا قابل اندازه‌گیری نیست چون ما آماری نداریم از اینکه چند تا چپ دست الان تو کشورمون وجود دارن، پس سگمنت جذابی هم نیست. اگه یه سگمنتی اندازه خوبی داشته باشه ولی رشد خوبی نداشته باشه، بازم سگمنت خیلی جذابی نیست چون چشم‌انداز خوبی نداره. پس ما اولین شاخصمون میشه بررسی اندازه و رشد هر قسمت. شاخص دوم بررسی جذابیت ساختاری اون قسمته که نشون میده سگمنت شناسایی شده چقدر سوداوری داره. جذابیت ساختاری رو ما میتونیم با استفاده از مدل پورتر ارزیابی بکنیم. مدل پورتر 5 عامل داره، اینکه تامین کننده ها و خریدارا توی اون سگمنت چه قدرتی دارن، چه جایگاهی دارن، اینکه چقدر کالاهای جانشین توی اون سگمنت وجود داره، اینکه تازه واردها آیا تهدیدی برای ما ایجاد میکنن یا نه، و نهایتاً هم شدت رقابتی که در اون بخش هست. من مدل پورتر چون موضوع بحثمون نیست ازش میگذرم، میتونید مفصل مطلب راجبش زیاد هست و مطالعه بکنید، منم اگر لازم دونستید فیدبک بدید و کامنت بذارید، حتما روی این موضوع کار خواهم کرد. شاخص سوم برای ارزیابی همسویه کارتون سگمنت با اهداف بلند مدت کسب و کاره، با منابعی که اون شرکت در اختیار داره. ممکنه یه سگمنتی جذابیت ساختاری هم داشته باشه ولی با اهداف بلند مدت ما سازگار نباشه بخوام تو اون بخش کار کنیم، ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه، یا منابع کافی در اختیارمون نداشته باشیم بخوایم توی اون بخش اقدام کنیم و یک عملی رو انجام بدیم. مثل یه کاری که ما دوست داریم انجامش بدیم ولی در راستای اهدافمون نیست دیگه، باید بذاریمش کنار، یا منابع کافی واسه انجام دادن اون کار رو نداریم، باید بذاریمش کنار. زمانی که با این شاخص‌ها ارزیابیمون رو انجام بدیم، ما به عنوان خروجی یک فهرستی داریم که برای هر کدوم از سگمنت ها کاست بنفیت انجام شده، یعنی تحلیل هزینه منفعت. ما ارزیابی کردیم که هزینه حضور در هر سگمنت نسبت به منافعش چه وضعیتی داره، و طبیعتاً این تحلیل به عنوان یه ورودی میتونه به ما کمک بکنه که استراتژی درستی رو انتخاب بکنیم در فعالیت دوممون برای هدفگیری یا تارگتینگ. برای هدفگیری ما 3 استراتژی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. استراتژی یعنی راه رسیدن به هدف دیگه، یعنی 3 مسیر وجود داره که میتونیم انتخاب کنیم از کدوم یکیشون حرکتمون رو شروع کنیم و ادامه بدیم. استراتژی اول بهش میگیم غیر تفکیکی، از اسمش مشخصه، یعنی این استراتژی قائل به تفکیک کردن، به بخش بندی کردن بازار نیست. میخواد تولید و توزیع و تبلیغ انبوه انجام بشه. یعنی بعد از این که سگمنت های مختلف شناسایی شدن و ارزیابی هم انجام شد، به این جمع بندی میرسه واحد بازاریابی که بهتره تاکید بکنه روی وجوه اشتراک سگمنت های مختلف و تولید و توزیع و تبلیغ انبوه برای یک محصول انجام بشه و این خیلی کمک میکنه به کاهش هزینه ها و بهای تمام شده. یعنی میتونیم بگیم زمانی که شرایط اقتصادی خیلی خوب نیست، مردم هم خیلی پول تو جیبشون نیست، تولید و توزیع و تبلیغ یک کالا به صورت انبوه خیلی کارکرد بهتری داره، اثر بخش داره. مثل زمانی که آقای فورد فقط یک مدل تیپ به رنگ بلک مشکی میخواست تولید کنه، یا مثل زمانی که ما توی بازار میخواستیم شامپو بخریم، از سمت تولید کننده های ایرانی تنوعی نداشتیم، شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود و یکی دوتا مدل دیگه که باید ازشون انتخاب میکردیم و استفاده میشد. استراتژی دوم بهش میگیم تفکیکی، یعنی ما در این مسیر تصمیم میگیریم که چند بخش رو ایجاد بکنیم و برای هر کدوم از این بخش‌ها، سگمنت‌هایی که شناسایی کردیم، بیایم محصولی رو تولید کنیم، قیمتی رو روش بذاریم، در یک کلام ولیو پروپوزیشنی رو داشته باشیم که به درد اون سگمنت می‌خوره. اینجا طبیعتاً اون کاست بنفیت انجام شده و ما اعتقاد داریم حضور در هر سگمنت منافعش به نسبت هزینه‌هاش بیشتره و می‌تونه به ما کمک بکنه. خیلی از کمپانی‌ها هم زمانی که وضعیت اقتصادی بهتر شد و مصرف کننده‌ها پول بیشتری تو جیبشون داشتن، روی آوردن به همین بازاریابی تفکیکی. دیگه فقط یه مدل شامپو تولید نمیشد، چندین مدل شامپو بود، یکی برای مثلا موهای چرب، یکی برای موهای آسیب دیده، یکی برای موهای رنگ شده. یا خودروسازا بعد از اینکه اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرد توی آمریکا، تنوع خودروهاشون افزایش پیدا کرد، چون هم میتونستن از قیمت فروش بالایی که دارن هزینه هاشون رو تامین کنن، هم میتونستن با این شیوه سهم بازار بیشتری رو هم به خودشون اختصاص بدن. و اما استراتژی سوم بهش میگیم متمرکز. توی استراتژی متمرکز یا فوکس، کمپانی دنبال سهم کوچیک از یه بازار بزرگ نیست. دقت کنیم، دنبال سهم کوچک از بازار بزرگ نیست، دنبال اینه که بتونه از یک یا چند تا بازار فرعی سهم بزرگی به دست بیاره. یعنی میخواد خودش رو به عنوان متخصص در ارائه محصول یا خدمت به اون بخش کوچیک از بازار معرفی کنه و به واسطه همون شهرت و اعتباری که به دست میاره، به واسطه تخصصش، سهم بازار بزرگی داشته باشه. عموما برندهای تجملی استراتژی تمرکز رو انتخاب کردن دیگه، یعنی تولید خیلی زیادی ندارن، ولی توی اون بخش کوچیک بازار که تولید کمی هم دارن انجام میدن، با یه حاشیه سود بالا، بعضن سوداوریشون از دوتا استراتژی تفکیکی و غیر تفکیکی هم بیشتره. مثلا میتونیم بوگاتی رو مثال بزنیم. طبق آخرین آماری که من پیدا کردم، سال 2018 در مجموع 76 تا دستگاه خودرو تولید کرده و اون بخشی رو هدف گرفته که دنبال خودروهای گرون قیمت و با ویژگی‌های خاصی هن که خودتون میدونید. یا میتونیم بیژن رو مثال بزنیم که میشناسید، ایشون ایرانی بودن، جز طراحای معروف مد بودن و همینطور عطر میفروختن، منتها بازار هدفشون متمرکز بود روی یک بخش کوچیکی که حاضر بودن بهای خیلی زیادی بدن و محصولی که خاصه و کاستومایز شده است برای اونها داشته باشن. مشتریای بیژن هم معروفن دیگه، اکثر رئیس جمهورهای آمریکا، بوش پدر و پسر، اوباما، ریگان، کلینتون و خیلی افراد مشهور مثل آقای پوتین، مثل تونی بلر، اینا همه از مشتریای بیژن بودن. مرور کنم که توی این قسمت چی یاد گرفتیم. ما متوجه شدیم که برنامه ریزی بازار یعنی 3 تا اتفاق باید تو واحد بازاریابی رقم بخوره: 1. شناسایی بخش‌های مختلف، 2. هدفگیری یا تارگتینگ، 3. پوزیشنینگ یا جایگاه یابی. در مورد این صحبت کردیم که از چه مبانی میتونیم استفاده کنیم برای شناسایی سگمنت‌های مختلف توی بازار. بعد گفتیم که برای هدفگیری اول باید این سگمنت‌ها رو ارزیابی کنیم، شاخص‌های ارزیابی رو گفتیم. کردیم و بعد توضیح دادیم که 3 تا مسیر وجود داره برای هدفگیری که بعد از بین اونها انتخاب بکنیم. قسمت بعدی اختصاص پیدا میکنه به جایگاه یابی، یعنی اینکه ما چطور میتونیم جایگاهی که میخوایم در ذهن مصرف کننده به دست بیاریم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. لطفاً با دوستانی که احساس میکنید این مطالب به دردشون میخوره به اشتراک بگذارید. دلگرم و سلامت باشید.
گریه نکن رفیق، بارون میاد بازم، خنده روی لب تارون میاد بازم. تو هم دلت خونه، منم دلم خونه، تو عشق میریزی من ترانه میسازم. حرفمو باور کن، هیچ وقت یادت نره، اونی که میخنده دلش از همه پرتره. میخنده تا دنیا، باور کن خوبه، باور بکن رفیق، خوشبختی باوره. صد بار شکستم قلب تو، بند دلت پاره شده، حال بهاره تو چشات هری که میباره شده. سخت آخدم دل خون باشه، اما لبش خندون باشه، تو گریه کردن تالا کی درد دل اشاره شده. ده 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 رفیق ده نشد، ده 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 رفیق ده بخم، بیا با هم آواز بخونیم، بالت و کنه چشمت و ببن. ده 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 رفیق ده نشد، ده 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 رفیق ده بخم، بیا با هم آواز بخونیم، بالت و کنه چشمت و ببن.